ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است که میشنوید. به گزارش رویترز، اخیراً نشستی محرمانه با حضور نمایندگان ایران، اسرائیل و چند کشور عرب در خاورمیانه برگزار شده است. 11 تن دیگر در ایران اعدام شدند. ایران میگوید خبر رصد و جاسوسی آمریکا از سفر آیت الله خامنه‌ای به کردستان را به طور جدی پیگیری می‌کند. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان ایران، اسرائیل، چند کشور عرب به همراه آمریکا اخیراً در نشستی محرمانه شرکت کردند که امکان ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه را بررسی کرده است. رویترز به نقل از دیپلمات‌های اسرائیلی و عرب گزارش داده است که این نشست روز 2 نوامبر 11 آبان ماه در هتلی در دهکده گلیون در سوئیس برگزار شده است. این نشست در چشم‌انداز برگزاری کنفرانسی بین‌المللی تشکیل شده که قرار است ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه را بررسی کند. یک مقام اسرائیلی به رویترز گفته است شرکت کنندگان در این نشست مواضع کشور خود را بیان کردند، اما به گفته این مقام اسرائیلی نمایندگان این کشور هیچ تماس مستقیم و یا غیر مستقیمی با نمایندگان ایران و کشورهای عرب نداشتند. خبرگزاری های ایران از اعدام 11 تن به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر در ایران خبر دادند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، 6 نفر از این عده به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان های کرمان و بم به دار آویخته شدند. خبرگزاری ایسنا نیز از اعدام 5 نفر در زندان مرکزی کرمانشاه خبر داده است. به گزارش دادگستری استان کرمانشاه، این افراد که همگی به جرم قتل محکوم به قصاص شده بودند، روز 11 آبان ماه اعدام شدند. همچنین دیروز شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد، در زندان سقز به دار آویخته شد. بر اساس آمارهای منابع حقوق بشری، در 10 ماه گذشته 599 تن در ایران اعدام شدند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت ایران خبر رصد و جاسوسی آمریکا از سفر آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان را به طور جدی پیگیری می‌کند. وی در مورد نحوه این پیگیری توضیحی نداد. روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز با استناد به اظهارات ادوارد اسنودن، همکار پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، چند روز پیش نوشته بودند که آمریکا با دستگاه‌های پیشرفته شنود و رصد الکترونیک سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان در سال 88 را کنترل کردند و مکالمات محافظان و خلبانان او را نیز شنود کردند. و اما در بنگلادش 150 سرباز شورشی به اعدام محکوم شدند. یک دادگاه ویژه نظامی در بنگلادش روز سه‌شنبه امروز در پایان محاکمه 823 سرباز شورشی، 150 تن از آنها را به جرم قتل و شکنجه به اعدام محکوم کرد. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
دادگاه ویژه‌ای در داکا پایتخت بنگلادش 150 تن از سربازان ارتش آن کشور را که در شورش سال 2009 شرکت کرده بودند به اعدام محکوم کرد. 400 نفر از متهمین سرباز هم به زندان‌های طولانی مدت از چند سال تا حبس ابد محکوم شدند. دادگاه 270 نفر از 823 متهم این پرونده را نیز تبرئه کرد. اتهام این عده قتل افسران ارتش، شکنجه و زنده سوزاندن عده‌ای از افسران ذکر شده است. در پرونده اتهامی این سربازان گفته شده که اجساد کشته شدگان در فاضلاب‌ها و قبرهای دست جمعی انداخته شده بود. در شورش سال 2009، مرکز فرماندهی نیروهای مرزبانی بنگلادش در نزدیکی داکا، سربازانی که به کمی حقوق و شرایط کاری خود معترض بودند به مدت 30 ساعت دست به کشتار و ضرب و شتم افسران و تخریب پایگاه زدند. در مدت کوتاهی این شورش به سایر پایگاه‌های ارتش نیز سرایت کرد و چندین هزار سرباز عادی در آن شرکت کردند. تاکنون حدود 6000 سرباز ارتش بنگلادش به دلیل شرکت در شورش‌های سال 2009 در دادگاه‌های مختلف آن کشور محاکمه و محکوم شدند. در این شورش دست جمعی 74 نفر از جمله 57 افسر ارشد ارتش کشته شدند. روز سه‌شنبه قاضی دادگاه همزمان با اعلام حکم متهمین پرونده گفت جنایت‌ها آنچنان فجیع بودند که شورشیان حتی به اجساد کشته شدگان هم رحم نکردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحقیقات رسمی درباره این شورش نشان داد که این حرکت اعتراضی نتیجه سالها نارضایتی و خشم سربازان عادی بود که خواهان افزایش حقوقشان و شرایط کار بهتر بودند. حقوق میانگین سربازان عادی ارتش بنگلادش با 2 سال سابقه کار حدود 150 دلار در ماه است. قاضی دادگاه هم با اشاره به اینکه این سربازان حتی نمی توانستند هزینه مدارس ارتش برای کودکانشان را تامین کنند گفت برای کاستن از تنش ها باید حقوق و شرایط کاری بهتری به این سربازان داده می شد.
گزارش همکارم جمشید زند رو می شنیدید از حکم محکومیت اعدام برای 150 سرباز شورشی در بنگلادش. خبرهای خارجی رو پی میگیریم با خبری از سوریه و اینکه سازمان ملل میگوید حدود 40% جمعیت این کشور یعنی نزدیک به 9.5 میلیون نفر نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. والری آموس معاون دبیر کل سازمان ملل در امور همکاری‌های بشردوستانه روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل گفت بحران سوریه به سرعت وخیم‌تر می‌شود. والری آموس همچنین از شورای امنیت خواست تمام قدرت سیاسی خود را برای وادار کردن رژیم سوریه و مخالفان به تضمین امکان دسترسی مردم این کشور به امدادگران و مواد مورد نیازشان به کار گیرد. دادگاهی در بحرین 4 تن از شهروندان شیعه این کشور را به جرم عضویت در هسته‌ای مرتبط با سپاه پاسداران ایران با نام جیش الامام به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین 15 تن دیگر هم در ارتباط با این پرونده به 15 سال زندان محکوم شدند. فوریه گذشته یعنی حدود 9 ماه پیش حکومت بحرین سپاه پاسداران ایران را به تشکیل یک هسته تروریستی با هدف حمله به فرودگاه‌ها و ساختمان‌های دولتیش متهم کرده است و ایران این اتهامات را رد کرد.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب خبرها رو با موضوعاتی از ایران پی میگیریم و اینکه شیرین عبادی حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 با انتقاد از نحوه تحریم‌های اعمال شده از سوی کشورهای غربی علیه ایران از این کشورها انتقاد کرده و گفته که این مسئله به موضوع حقوق بشر در ایران ضربه میزند. خانم عبادی در گفتگو با خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه کشورهای غربی تنها به دنبال برنامه اتمی ایران هستند گفت این بی‌توجهی به موضوع حقوق بشر ایران سبب شده که وضعیت آن در ایران بدتر شود. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
شیرین عبادی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز به آمار اعدام‌ها در ایران اشاره کرده و نیز از افزایش آنها از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی سخن گفته است. به گفته این حقوقدان برخلاف وعده‌هایی که آقای روحانی برای تغییر اوضاع در کارزار انتخاباتی خود داده بود، تقریباً همه فعالان سیاسی معترض هنوز در زندان هستند و فشار بر اقلیت‌های دینی و قومی در ایران ادامه دارد. در روزهای اخیر ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و همچنین اعدام‌ها در ایران انتقادهایی را از دولت حسن روحانی به دنبال داشته است. خانم عبادی همچنین در گفتگو با خبرگزاری رویترز علاوه بر موضوع حقوق بشر به تحریم‌ها علیه ایران نیز اشاره کرده و از نحوه اجرای آنها انتقاد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون چند قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده که به اجرا درآمده است. کشورهای غربی به اهداف برنامه اتمی ایران مظنونند، اما تهران میگوید برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شیرین عبادی درباره تحریم‌ها علیه ایران گفت: تحریم‌ها به جای فشار بر شهروندان ایرانی، باید علیه مقام‌های دولتی این کشور اجرا شوند. او برای نمونه جلوگیری از استفاده حکومت ایران از شبکه‌های ماهواره‌ای در غرب برای پخش برنامه‌های تبلیغاتی، جلوگیری از سفر مقام‌های عالی رتبه ایرانی یا مصادره اموال آنها در بانک‌های غربی را به عنوان راهکارهایی برای تحریم حکومت ایران نام برد. برنده جایزه صلح نوبل افزود در حال حاضر بهای مواد غذایی در ایران از اروپا و آمریکا بیشتر و داروها نایاب و مردم فقیر شده‌اند. به گفته این حقوقدان اینها نتیجه تحریم هاست که فشار آنها بر شهروندان ایرانی وارد شده است. کشورهای غربی بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که تحریم های اعمال شده از سوی آنها علیه دولت و حکومت ایران است. هرچند گزارش ها از داخل ایران حاکی از افزایش بهای کالاها، ارز، زمین، نایاب یا کمیاب شدن داروها و برخی اقلام ضروری و مواردی مانند آن است. در مورد مشکل دارو هم که با انتقادهایی برای واشنگتن همراه بود، آمریکا از مرداد سال جاری با افزایش فهرست اقلام بشردوستانه صادرات تجهیزات دارویی و پزشکی به ایران را تسهیل کرد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانها برن؟ ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
این بخش خبری رو با یه گفتگوی اقتصادی پی میگیریم. تازه ترین داده های مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری با تردید محافل کارشناسی تهران روبرو شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، نخست از او پرسیده که برخلاف سایر منابع جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران از کاهش نسبتاً چشمگیر نرخ بیکاری در کشور خبر داده است. آیا مرکز آمار ایران در این ارزیابی به چه چیزهایی تکیه کرده است؟ فریدون خاوند.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان سال 91 رو 12.4% اعلام کرده بود. از تابستان پارسال تا تابستان امسال به ارزیابی همون نهاد بیش از 900 هزار شغل تازه به وجود آمده، عمدتاً در بخش صنعت. از این 900 هزار شغل 400 هزار شغل نصیب کسانی شده که به جمعیت فعال کشور اضافه شدند و 500 هزار نفر هم از شمار بیکاران کم شده. در نتیجه بر اساس ارزیابی مرکز آمار ایران، شمار بیکاران از 3 میلیون نفر کاهش پیدا کرده به 2.5 میلیون نفر و نرخ بیکاری هم که تابستان سال گذشته 12.4% اعلام شده بود تا 10.4% پایین اومده.
اما آقای خاوند، پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی آمار دیگری رو در همین زمینه ارائه داده بودند. در این میون حق با چه کسیه؟
یک بار دیگر موضوع آشفتگی آماری در جمهوری اسلامی مطرح میشه و اینکه در بین این همه آمار متفاوت و گاه متناقض کسی تکلیف خودش رو نمیدونه، اون هم در عرصه بسیار حساسی مثل بیکاری که به زندگی میلیونها بیکار و خانواده اونها مربوط میشه. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به تازگی شمار بیکاران کشور رو 3.5 میلیون نفر اعلام کرده بود. در کدام کشور دنیا بین داده های ارائه شده از طرف وزیر اقتصاد در مورد تعداد بیکارها و داده های مهمترین نهاد رسمی آماری یک اختلاف 1 میلیون نفری وجود داره؟ با تکیه بر دلایلی میشه اعتبار بررسی مرکز آمار ایران رو در مورد بازار کار کشور زیر پرسش برد که مهمترین اون نرخ رشد اقتصادی ایران است. دولت حسن روحانی بارها نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 1391 منهای 5.5% اعلام کرده و امسال هم به گفته اونها نرخ رشد همچنان منفی است. در این صورت چطور امکان داره اقتصاد ایران با چنین رکودی طی یک سال 900 هزار شغل ایجاد کرده باشه و نرخ بیکاری رسمی که در سال 90 14.8% اعلام شده بود رسیده باشه به 10.4%؟
اما آقای خاوند، با تمام این تفاوت‌هایی که وجود داره، چرا سخنگویان رسمی دولت به آمار مرکز آمار اعتراضی نمی‌کنند؟
مسئولان ارشد دولت روحانی که متعهد شدند آمار درست به مردم ارائه بدند، دیر یا زود داده های مرکز آمار رو به نظر من زیر پرسش خواهند برد و حتی بعید نیست که در ساختارهای مرکز آمار ایران هم تغییرات جدی انجام بگیره تا آمار در کشور سر و سامان بگیره و از اعتماد محافل کارشناسی برخوردار بشه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. و خبر آخر این که هند نخستین مدارگرد مریخ خود را به فضا فرستاد. موشک حامل این مدارگرد امروز سه‌شنبه به فضا پرتاب شد و پس از 45 دقیقه با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت. این مدارگرد باید پس از طی 780 میلیون کیلومتر فاصله زمین تا مریخ در ماه سپتامبر سال 2014 در مدار مریخ قرار بگیرد. شنوندگان گرامی، تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما می‌کنم.